الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد و لعنت الدائم على اعدائهم و مبغضیهم و منکریهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. خداوند انشاءالله که به حق حضرت زهرا در تمام پیچ‌های خطرناک معاصی دست ما رو بگیره، به شرط یک صلوات فاطمی. در جلسات قبل عرض کردیم که همه حکما و خردمندان عالم و همه عرفا و عشاق عالم در یه موضوع متفقن و اون اینه که هستی دارای دو وجود هست، یکی وجود واجب، یکی وجود امکان. وجود واجب وجود حضرت حق تعالی است، وجود خداونده که به آن جناب واجب الوجود میگن. وجود ممکن همه هستی غیر از خداست، اینو میگن وجود امکانی. همه به این اعتقاد دارن، هیچ کس در این دو مورد شکی نداره. یه زمانی بودن کسانی که اصلا به خود وجود شک داشتن، اصلا میگفتن چیزی وجود نداره. بودن مکاتب مختلفی هم اومدن گفتن هیچ وجودی در کار نیست، که بعد فلاسفه بعدی اومدن برای اثبات وجود مسائلی رو گفتن. گفته همین که من خودم رو تو آینه میبینم پس وجود دارم، همین که من فکر میکنم وجود دارم، همین که من هستم پس وجود دارم. اما عرفا بالاتر از این رو اثبات کردن. حالا نمیدونم تعصب این طریقت در وجود من که این اعتقاد رو دارم یا نه، اصلا یه حقیقته، من اونو حقیقت میدونم. حالا شاید بعضیا بگن تعصب اینو داره، یعنی این تفکر رو من متعصبم بهش، که اونچه که عرفا بهش رسیدن صحیح ترین نوع معرفته. و تو رسالات خودشون و نوشته های خودشون اینو به اثبات رسوندن. یکی از کسانی که فلسفه و عرفان رو به هم نزدیک کرد و کار بزرگی کرد تو معرفت شناسی، صدر المتعلین شیرازی بود که حکمت متعالیه رو بنیان گذاری کرد و ایشون ذاتاً فیلسوفه، اما خود ایشون اعتراف کرده که به هر حال برای فهم مسائل باطنی باید ما سیر باطنی داشته باشیم، یعنی همون حرف که عرفا میزنن، یعنی ما باید یه سری سیر و سلوک باطنی داشته باشیم. به همین علت هم ایشون سالها درس و بحث و مدرسه و همه رو رها کرد و اومد توی یکی از روستاهای قم به نام کهک و در اونجا سالها به سیر باطنی پرداخت. و اتفاقا وقتی که از اون سیر فارغ شد، کتاب ارزشمند اسفار اربعه رو نوشت. یعنی تمام معرفتی که در اون کتاب هست به واسطه اون سیر باطنی بود که این فیلسوف بزرگ مسلمون که حیثیت اسلام رو به واسطه یک وجهه علمی از فلسفه واقعا ایشون خرید. و الان دنیا فلسفه اسلامی رو اگه میخوان بشناسن به کتب ایشون مراجعه میکنن. کتاب دیگری داره ایشون بعد از اون سیر و سلوک به نام شواهد و ربوبیه که اصلا خیلی هم میگن این کتاب عرفانی فلسفی نیست، حتی اسفارش هم همینجور. و کتاب دیگر ایشون بعد از سیر و سلوک، منظور اینه که خلاصه یکی وجود خداوند هست در عالم که بهش میگن واجب الوجود، یکی وجود غیر از خدا که اینو هر چی میبینی از آسمون ها و ستاره ها و گیاهان و انسان و حیوان، هر چی که میبینی و میدونی هست غیر از خدا رو میگن ممکن الوجود. او واجب الوجوده، بقیه ممکن الوجود. و تمام جهان امکانی ممکن الوجود وجودشون رو از اون واجب الوجود گرفتن. این یه بحث کلیه، عرض کردم متاسفانه ساده تر از این نمیتونم من این بحث بسیار پیچیده علمی فلسفیه که خود ما توی شناختش جا موندیم و بزرگانی رو میخواد که بنشینن و برای ما شرح و تفصیل و توضیح کنن، ساده تر از این نمیتونم من این مسئله بسیار حساس علمی رو بگم. وجود دوتاست، واجب الوجود که خداونده، ممکن الوجود که غیر از خداست. هر چی غیر از خدا هست ممکن الوجودن. و این ممکن الوجود وجودشو از کی گرفته؟ از اون واجب الوجود. بعد بحث تر اینه که واجب الوجود وجودشو از کی گرفته؟ به همین دلیل میگن واجب الوجود که او وجودش رو از هیچ کس نگرفته. او وجودیست واجب که همه هستی به او منتهی میشه. هر تفکر دیگری غیر از این باطله. یه عده‌ای به وجود ادواری و دور اعتقاد دارن، اون باطل شده، عقلن باطل شده. یه عده وجود به وجود مسلسلی، به قول معروف سلسله وار، میگن اگر اینو اون خلق کرده پس اونو او خلق کرده، اونم او خلق کرده، اونم او خلق کرده، اونم او خلق کرده، اونم او خلق. تا کجا میخوای بری؟ جواب اونها اینه، تا کجا میخوای بری؟ بالاخره یه جایی باید این خلقت متوقف بشه، یه جایی باید اگه بخوایم اینو بگیم بعد باید بگیم خب خدا رو کی خلق کرده؟ حالا بگو اون یکی خدا، اون یکی خدا رو کی خلق کرده؟ اون یکی خدا. و پس بنابراین عقلن همه خردمندان عالم به این نتیجه رسیدن که وجود در یه جایی متوقف میشه و اونجا واجب الوجوده. همه هستی ها از اوست، هستی خود او هم ذاتیست، حتی اگر بگیم هستیش از خودش است ایراد گرفتن بر این حرف، از اینم بالاتره. هستی خداوند ذاتیه، باید این خلقت یه جا متوقف بشه، نمیشه نبود. این بالا وجود سلسله است. یکی هم میگن وجود ادواریست، یعنی دور میزنه، اینجوری نمیره، افقی نمیره، دایره وار میره. اینو او خلق کرده، اینو او خلق کرده، اینو او خلق کرده، اینو او خلق کرده. اینم با عقل و خرد جور در نیامده. یعنی جهان امروز، تمام عاقلان امروز، خردمندان امروز به این نتیجه رسیدن که دو تا وجود هست، یکی وجود واجب که همه هستی از اوست و یکی وجود ممکن که غیر از خداست. تا اینجا من در مورد این مسئله چندین بار اینجا صحبت کردم، اما اشکال نداره. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. پس بنابر این جمع‌بندی این چند دقیقه مقدمه این شد که ماها رو خدا خلق کرده، پس خدا رو کی خلق کرده؟ یه خدای دیگه. اون یکی خدا رو کی خلق کرده؟ اونم یکی دیگه. اون یکی خدا رو کی خلق کرده؟ اونم یکی دیگه. برو ببینم تا کجا تموم میشه. تمامی نداره، چون تموم نمیشه. این وجود سلسله وار به این نتیجه رسیدن که بالاخره یه جایی متوقف میشه این هستی، اونجا خداست و اون وجود، وجود لازم است، وجود واجب است، وجود ذاتی است که عاقلان حافظ اومده خودش راحت کرده. ببینید تو این دنیا باید اینجوری زندگی کرد. صدرالمتعلهین ملا صدرا آخرش به این نتیجه رسید از راه باطن. آقا اینجوری نیست، هر چی گفت استام گفت، تموم شد. در پس آینه توتی صفت هم داشتن. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، لا اله الا الله. حافظ خودش راحت کرده. عاقلان نقطه پرگار وجودن، همه معلومه دیگه، همه عاقلا، همه کاره عالم عاقلا هست، ماها که کاره نیست. شما هرچی کتاب خوب نگاه کنید عاقلا نوشتن، هرچی تفکر خوب، هرچی اندیشه خوب، هرچی فکر خوب، هرچی کشف خوب، عاقلان پس نقطه پرگار وجودن. حافظ می‌فرماید عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. اگر با عقل دل که فیلسوف به اون میگه عقل مستفاد و عارف بهش میگه دل، اون عقل اصلی اصلی سالم که پی میبره به بواطن هستی، اونو فیلسوف بهش میگه عقل مستفاد، عارف بهش میگه دل، با چشم دل. اونا میگن با چشم عقل مستفاد باید نگاه کرد، عارف میگه با چشم دل باید نگاه کرد به هستی. عارفا راهی رو رفتن، عرفا راهی رو رفتن که در اون راه همه مردم هم میتونن حرکت کنن. کافیه یه مقدار تزکیه نفس داشته باشیم، بدی هامونو یه مقدار کنار بذاریم، یه مقدار عبادت، یه مقدار بدی ها رو کنار بذاریم، به مردم خدمت کنیم. هر کی میخواد چشم دلش باز بشه باید به مردم خدمت کنه. یه نفر قصه داره میاد پلوت به حرفاش گوش کن، نمیتونی دردش رو دوا کنی نکن، اما به حرفش گوش کن، یه تسلای خاطر بهش بده، نگو وقت ندارم، برو بابا ما حوصله نداریم، برو بابا ما خودمون هزار تا درد و غم داریم که عملا اومدی برای ما درد دل میکنیم. نه، باهاش درد دل کن، باهاش کسی اومد پر. کسی در خونت اومد، اگه چیزی نداشتی بهش بگی، اومد قرض بگیره، اومد آقا 100,000 تومان قرض میخوام، آبروم در خطره، واقعا تو هم نداری، دست تو هم خالیه، باید براش یه کار، نه این که بگی ندارم آقا جون، در رو ببندی بیا بیرون، بگو متاسفم ندارم، ولی بذار ببینم میتونم من یه جا برات قرض کنم، تلاشت هم بکن، اشکال نداره، بذار آبروت، آبروت نمیره ها، در خونه دو نفرم برو، بگو 100,000 تومان داریم بدیم به من، بذار یه ذره تو هم قرمز بشی، سرخ و سفید بشی، اشکال نداره، اما همون دقیقه بهش نگو برو. خب خیلی ها مراجعه میکنن از آدم مسائل مالی رو میخوان، ائمه هم همشون نمیتونستن حاجات مالی مردم رو به واسطه وجود دنیایی خودشون برآورده کنن، اما خب اونا رو با مهربونی رد میکردن. هر کس این راهو بره چشم دلش باز میشه، میبینه آنچه نادیدنیست. این راهو باید برید، شما هم میتونید برید، ما هم میتونیم برید، از یه راهی برید که ما چیه، غیر مسلمانای خوب مسائل باطنی رو درک میکنن. الان تو اروپا باب شده این مسئله، تو امریکا و اروپا، اصلا تو غرب این مسئله باب شده، مردم دارن یواش یواش به اصلاح نفس میپردازن، تزکیه نفس میکنن که به مسائل باطنی پی ببرن، چون اونا عاقلن، غربیا عقل دارن، اونا میدونن که پشت این چیزایی که ما میبینیم یه چیز دیگری هم هست، اونا میدونن اینو، به همین دلیل از فیلماشون ما نگاه میکنیم میبینیم. دیدی تلویزیون که اخیراً چندین فیلم در این زمینه من دیدم از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که شخصی رو آب راه می‌رفت، این موضوع رو از تو کتاب‌های ما درآوردن ها، از تو عرفان ما درآوردن، شخصی که غیب میشه، شخصی که پرواز میکنه. اون فیلم ارباب حلقه‌ها یه فیلمیه که تمام داستانش رو از کتاب‌های ما برداشتن، هر چی توی اون موضوع باطنی هست از کتابای ما برداشتن. ما حالا عقلشو نداریم، بلدم نیستیم، ما مسلمونا بلد نیستیم فیلم بسازیم. بارها من اینو عرض کردم، ما یه موضوع عاشورا داریم میترسیم ازش فیلم بسازیم. این موضوع عاشورا اگه دست آمریکایی ها بود 100 تا فیلم ازش ساخته بودن تا حالا، 100 تا. دنیا رو الان آشنا کرده بودن با مسائل عاشورا، با مسائل شیعه. ما هم عقل نداریم، هم هنرش رو نداریم، همه هم تنگ نظریم. حتما خواهند اومد مراجعی که راجع به مسائل هنر فکر جدیدی خواهند کرد، همونطور که فقه ما پویاست، فقه ما فقه امام خمینیه، فقه امام خمینی پویا بود، فریاد زد، رفتن بهش گفتن که آقا حالا که دیگه جمهوری اسلامی شده فلان و اینا چیز کنید، بیایید دیگه موسیقی پوسیقی رو اینا رو همه رو جمع کنید. خیلی ها که ساز و اینا داشتن از ترسشون شکستن سوزوندنش. بعد ایشون اومد تلویزیون صحبت کرد، الان کتابش توی اتاق من هست هر کی میخواد. بلند بلند هم یادمه گفت، گفت ما با موسیقی مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. بعد میگفت سینما و تئاتر، اصلا میخواستن جمع کنن اینا رو دیگه، سینما و تئاتر منبر است، بعد بری بالای اون منبر، همه جا منبره، سینما تئاتر منبر شیعه است، باید بره بالا حرفشو بزنه. چه میگویم که دور افتادم از وی، میخواستم بحثم سر این بود که از این مسائل باطنی که ماها به ما شیعه ها به دیده شک بهش نگاه میکنیم یا ناباورانه نگاه میکنیم، اروپایی همین چند وقت پیش یه کتاب به من دادن، دندان ببر، نویسنده این کتاب که نویسنده غربیه چنون به مسائل باطنی پرداخته، من نگاه کردم دیدم که تمام جزء احادیث روایات ماست، از اول کتاب تا آخر کتاب. ولی ما عرضه نداشتیم، یه غربی برداشته خیلی هم قشنگ، دستش درد نکنه، واقعا او رو باید دستشو بوسید. کتابو میخونی میبرتت به یه دنیاهای عجیب و غریب. و درست کتابای پاولو کوئلیو اینا رو بگیرید بخونید ببینید کیمیاگرش تمام احادیث و روایات ماست. خب این چجوری به اون نتیجه رسیده؟ ما چرا نمیرسیم؟ شیعه میترسه بگه که امیرالمومنین وقتی که در قلعه خیبر رو دستش نگه داشته بود و سلمان و یه تعداد دیگه گفتن یا رسول الله بذار بریم کمک علی، اون زیر تک تنها واستاده. بعد وقتی که همه با هم رفتن گفت به کمک شما احتیاج نداره، ولی حالا که میخواید برید کمکش برید. مخصوصا اینا رو فرستاد تو خندق که برن علی رو ببینن. اومدن تو خندق دیدن در رو دست امیرالمومنینه، روی هوا، پاهاش هم از زمین بلنده رو هوا، پاهاش رو زمین نیست. شیعه میترسه اینو بیان کنه، میگه غربی ها بهمون میخندن. بابا برید ببینید چقدر این کتابا در غرمالی پرفروشترین کتاب هم هست. کتابای پاولو کوئلیو یا گارسیا گابریل گارسیا مارکز که نویسنده سبک ماجیک رئالیسم توی غرب، توی آمریکای لاتین پرفروشترین کتاب هاست. توی اون کتاب به نظرم 100 سال تنهاییش بود من خوندم، میگه ملافه رو شست، وقتی تکون گلای ملافه پاشیده شد بیرون، گلای ملافه پاشیده شد بیرون، راحت آدم اینو قبول میکنه. یا چیزایی دیگه، یا اون یکی. ما چرا میترسیم بگیم علی اینجوری؟ ما میترسیم بگیم که یک وجود سومی هم هست. میگیم نه بابا، فلاسفه همه گفتن دو تا وجود هست، صدر المتعلین گفته دو تا وجود هست دیگه. تو کی هستی که میخوای رو دست صدر المتعلین حرف بزنی؟ بله، یه وجود وجود واجب، واجب الوجود خداونده، یه وجود وجود ممکن غیر خداوند. خب حالا میایم خاصیت های این دو تا وجود رو نگاه میکنیم، میبینیم جور در نمیاد با اون وجود وسطیه. مثلا خداوند واجب الوجود از همه هستی از او خلق شده و قدرت تام و ولایت تام الاختیار هستی به دست اوست. کن فیکن، گفتم باش، شد، هستی شد. بخوام جمعشم بکنم در یک آن این هستی رو جمع میکنم. این خاصیت های ذات واجب الوجوده. ممکن الوجود چجوریه؟ ممکن الوجود هم ماییم که میایم به دنیا، میایم میمیریم، پاک میشیم، خراب میشیم، فاسد میشیم، خاک میشیم، دوباره مثلا گاو و گوسفند و حیوانات دیگه میمیرن، مراحلی رو طی میکنن تا به انسان برسن، میان میرسن انسان میشن، بعد میمیرن، بعد میرن اون دنیا، میرن پلو خدا. اینجا اگر ما عبادت کنیم، خودسازی کنیم، ما هم مثل خدا خداگونه میشیم، میتونیم. خب پس ما هم یه وجود ممکن هستیم که خاصیتامون ایناست، میتونیم اونجوری بشیم. اما ما میبینیم یه وجود دیگه این وسط هست که تعریف شده که نه شکل اینه نه شکل اونه، و اون وجود 14 معصومه. اونا مثل ما نیستن. چرا؟ چون و یطهرکم تطهیرا هستن، انکم الرجس هستن. اونا نه گناه کردن، نه گناه میکنن، نه به فکر گناه میفتن، نه گناه در وجود اونا راه داره. پس مثل ما نیستن. چون ما هم گناه میکنیم، هم به فکر گناه میفتیم، هم گناه در وجودمون راه داره. ما باید خودمونو بسازیم تا بریم برسیم به انسان کامل، ولی اونا همینطوری انسان کامل متولد شدن. بازم با ما فرق دارن. ما میمیریم، خاک میشیم، از بین میریم، اونا همیشه زندن. ما همین الان بعد از 1400 سال که امیرالمومنین رو توی مسجد کوفه کشتن، هنوز وقتی کار مهمی داریم صداش میکنیم، میاد کمکمون میکنه. یه یا علی میگیم، میاد به دادمون میرسه. ما عمرمون محدوده، همه ممکنات عمرشون محدوده. یه عمر خاص استانداردی دارن. انسان فوقش 300-400 سال زندگی میکنه، نه مثل نوح 900 سال عمر میکنه، 1000 سال. حالا برای 100 سال معامله رو به هم نزن، 1000 سال عمر میکنه. اما ما میبینیم یه امام زمان داریم که ممکنه 2-3 هزار سال زنده بمونه. پس معلومه او با ما فرق میکنه. مهمتر از همه، همه هستی وجودشون از مواده. مثلا ما از خاکی، شیطان از آتش، جن از آتش، از مواده. اما میبینیم وجود اونا از نوره. بعد نور از کجا آمده؟ بعد میبینیم الله نور و سماوات و الارض، نور مال خداست. و اصلا اینجا ما روایت داریم، حدیث داریم، روایت داریم که فرمودن که خود حضرت زهرا فرموده که من از نور خلق شدم، من از نور درست شدم. این وجود سومو هنوز کسی نتونسته اسمش بذاره. همه چیشون با همه هستی فرق داره. مهمتر از همه، ما میگیم هستی رو امیرالمومنین داره میکنه. خب کدوم ما میتونیم این کارو بکنیم؟ پس معلوم میشه یه وجود سوم، واجب الوجود، ممکن الوجود. یه وجود دیگه هست که نه واجب الوجود نه ممکن الوجود، به نظر من البته. حالا شاید سر همین حرفم باز خیر منو بگیرن، اشکال نداره بگیرن، روشنم کنن، بیان یه جوری اینو یا به این پایینیه وصل کنن یا به اون بالاییه یا به هر دوش. شیعه باید به این فکر کنه، شیعه باید به این فکر کنه، ببینه که ما 14 نفر رو میشناسیم و اونها رو دوست داریم و بهشون عشق میورزیم. از ما میپرسن مگه خدا هن اون 14 نفر؟ نه. بنده هن؟ نه. پا چی چی هم؟ نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خوند. حرف درست و شهریار زده. متحیرم چه نامن شه ملک لافتار. برا همین هم هست که خودشون فرمودن این حدیثونا سعبون مستصعب لا یحتمله ملک مقرم فلا نبی مرسل ولا مؤمنون انتهم الله به قلبه لذینا. نمیشناسی چون ما رو راستم میگن. این موضوع باید برای ما روشن بشه. ازشون میخوایم، بهشون میگیم آقا امیرالمومنین، خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، خودتو به ما معرفی کن، یه ذرهشو به ما معرفی کن. که در بهشت میگن یه نوری مثل خورشید میدرخشه، مردم میگن اه خورشید رو ما دیدیم. پس میگن تو بهشت که خورشید نیست، پس این چیه؟ سوال میکنن از خداوند، میگن مگه در قرآن نیومده لا یرون فیها شمس؟ در اینجا خورشید رو نمیشه دید. اصلا این کلی هم هست، خورشید رو نمیشه نگاه کرد. نگاه کردن به خورشید رو بعضیا حرام میدونن. این اصلا تو فقه هم هست، تو اصول هم هست. نگاه کردن به امام زمان در منصب بقیت اللهی حرامه. هیچ کس نمیتونه. یه بار این مثال رو بهتون، این روایت رو عرض کردم خدمتتون. خانم بی بی شهر بانو همسر امام حسین، وقتی که اومد امام حسین بهش بگه برو دیگه، برو از اینجا، تو برو کشورتون، برو ایران، برو اونجا، تو باید بری اونجا. سری داشت که او میدونست، الان معلوم شده بر ماها، یه مقدار از سرش معلوم شده. برو اونجا و اومد گفت حالا که دارم میرم یه خواهش ازت دارم حسین جان، ما سالها زن تو بودیم. حرفی رو که مادرش به پدرش زد، اینجا زن به امام حسین زد. عرض کرد گفت ما چند سال شاهزاده بودیم، اومدیم زن تو شدیم، ازت هم هیچی نخواستیم تا این ساعت، ولی حالا که داریم میریم یه چیز ازت میخوام. چیه؟ چی میخوام؟ گفت میخوام اون حسین واقعی رو به من نشون بدی، اون حسینی که امامه، اون حسینی که ولیه، اون حسینی که بقیت اللهه، اونو من میخوام ببینم. گفت نمیتونی ببینی، خورشیده که نمیشه دید. همین الان برو بیرون چشماتو واکن، اگه تونست خورشیدو ببینی. هر کس چشمشو باز کنه و به خورشید نگاه بکنه بعد از چند سال کور میشه. گفت نمیتونی ببینی. حالا یه ذره از اون وجود حسینی تو، اونی که به زینب نشون میدی، اون چهره تو که به ابوالفضل نشون میدی، به داداشات نشون دادی، به خواهرت نشون دادی، به ما هم نشون، ما هم زنتیم، سالها هم سرت بودی. دست کشید به چشمش، دست کشید به چشمش، یعنی قدرت به چشمش داد این که دست کشید. وگرنه مگه میشه دید؟ یه لحظه بیبی شهربانو دید نور عظیمی جلوی چشمشه، بیهوش افتاد. و صعق موسی و خر موسی صعقا، غش کرد موسی تو کوه طور، گفت خدای خودتو به من نشون بده. وقتی که اون نور عجیب و عظیم رو دید بیهوش شد. بعضی هم میگن هفت شبانه رو و خر موسی صعقا، غش کرد موسی. تازه وقتی به هوش اومد، خدایا این نور تو بود؟ فرمود نه بابا، این نور یه دونه گریه کنای امام حسین بود، این نور یکی از شیعیان بود، نور درون خودتو تو خودت هم نمیبینی، تو خودت هم نمیبینی، نمیبینی. تو میگی بابا من پر از گناهم، لات و لوتم، من همین صبحی رفتم گناه کردم، اینا رو میگی به خودت. خوبه ها، ما خوبه اینا رو به خودمون بگیم. من نورم کجا بود؟ ولی نور توی گناهکارو فرشته ها میبینن، قش میکنن در عرش. موقعی که تو داری برای امام حسین عشق میریزی، اون نور رو اونا میبینن، اون وقت بیهوش میشن. و خر ملائک صعقا، به هوش اومد بیبی شهربانو. عرض کرد حسین جان این چی بود؟ این نور تو بود؟ فرمود نه، نور یکی از گریه کنای من بود. اون نور رو نمیتونی ببینی. باور نمی کنی آمریکایی ها ولی میان همین موضوعی که الان من گفتم اینا رو تو کتاباشون می نویسن، 200 میلیون جلدش رو تو دنیا می فروشن. ما هم می گیریم می خونیم، میگیم دیدی تو کتاب چی نوشته بود؟ بابا سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوته شاعر آلمانی میگه هر چی دارم از حافظ دارم. نیچه که پیرو گوته بوده، اینا همه میگن آلمان ادبیاتش رو از حافظ داره، ادبیات باطنی رو، ادبیات عرفانی رو، ادبیات اشراقی رو، هر چی داریم از ما خود. آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. ادبیات کهنمون رو برید بخونید ببینید چه چیز. هر کس ادبیات کهن اسلامی و ایرانی رو بخونه، تمام این کتب گابریل گارسیا مارکز، نمیدونم پاولو کویلیو، همه این کتابا براش دیگه بیارزش میشه. نه بیارزش بشه، اتفاقا ارزش داره. آدم میگه چقدر هنرمندی به خرج دادن، غربی ها اینو نوشتن، اما میفهمه که اینا مال خودمونه، اونا برداشتن. اونجا نوری میزنه که تو بهشت، بهشتی ها میگن خدایا شما که گفتی تو خورشید، توی بهشت خورشید نیست، پس این چیه؟ ندا میرسه لیسه هاز شمس، این خورشید نیست، این که خورشید نیست، میلیاردها خورشید پیش این خورشید جرقه ای بیش نیستن، شراره ای بیش نیستن. پس چیه خدایا؟ ولکن علی و فاطمه زهرگان. علی و فاطمه لبخند زدن، این نور لبخند اونا. علی و فاطمه لبخند زدن، این نور لبخند اوناست. بگذاریم تو دنیا نذاشتن ائمه لبخند بزنن، که به امام صادق وقتی اومدن تبریک عیدو گفتن گریه کرد، گفت ول به قول من، حالا ولمون کن، چه عیدی؟ مگه اینا برای ما عید گذاشتن؟ هر روز میخوایم عید بگیریم، میبینیم یکی اما رو قتل عام کردن اینا. فاشرقت الجنان من نور زهکا، و این طلوع نور لبخند ایناست، طلوع نور لبخند ایناست. این آیه مال سوره نساء 13 بود، امالی شیخ صدوق بهار الانوار علامه مجلسی، برهان و مناقب ابن شهرآشوب، تو این چند کتاب این اومده. عمار یاسر از سلمان نقل میکنه که سلمان میگه حضرت زهرا به من فرمود میخوای یه چیزی بگم بهت. اینا اهل سر بودن، به هر کسی نمیگفتن این حرفا رو، که به اهلش میگفتن. گفت میخوای یه چیزی بهت بگم از اسرار؟ بگو یا زهر. خداوند تبارک و تعالی نور مرا اول خلق کرد، که عرض کردیم اول ما خلق الله نور. این نور من همواره تسبیح میگفت، هم نورش، نه خود حضرت زهرا. تسبیحات حضرت زهرا ارزشش مال اینجاست، مال این احادیث ها. اون 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا لا اله الا سبحان الله، مال این اسرارش اینجا معلوم میشه. 33 تا سبحان الله میفرماید نور من از روزی که خلق شده تا آخر هستی تسبیح خداوند رو میگه، نور من. بعد از اون نور خداوند درختی ساخت در بهشت. دقت کنم ببینیم حضرت زهرا امروز متولد شده یا طلوع کرده. درختی ساخت و از اون درخت میوه نورانی خلق شد، ثمر داد درخت. اون نور رو وحی شد، به الهام شد به پدر من، اون نور اون میوه رو چید و خورد، و من از صلب پیغمبر طلوع کردم. ما فکر میکنیم امیرالمومنین متولد شد بعد مرد. اگر اونا متولد میشدن بعد میمردن، این 14 نفر شیعه دیگه حق نداشت انقدر داد و قال کنه. خب میگفتن خیلی ها متولد میشن، خیلی ها میمیرن، چیه داد میزنیم؟ اما شیعه میاد میگه اونایی که کتابای گارسیا مارکز رو میخونید، اونایی که کتابای غربی رو میکیم یا گر پاولو رو میخونید، از خودتون بی خود میشید. بیایید احادیث ما رو بخونید تا ببینید که اونها از کجا این نوشته ها رو آوردن. بعد میفرماید به سلمان اینو میگه، اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون. یا ابوالحسن المؤمن ینظر به نور الله. میگه یا علی، مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. علی هم همیشه نور حضرت زهرا رو میدید. مؤمنم علیه، در عالم همین 14 تا مؤمنم، بقیه مؤمن نیستن. مؤمن مطلق اونها هستن، ما ان شاء الله ما هم مؤمن نسبی هستیم انشاءالله. من به تمام علوم عالم از قدیم و جدید از گذشته خبر دارم. حضرت زهرا می فرماید ما این فاطمه رو باید بشناسیم، فاطمه ای که دختر پیغمبر بود، در فلان تاریخ متولد، فلان تاریخ وفات. اگر اونجوری باشه مثل عربستان سعودی، هر کی میمیره خاکش میکنم میگن تموم شد، پیغمبر تمام. فارسی هم یاد گرفتن اونجا، حاجی ها میگن که به ما تا میخواستیم ببوسیم نمیذاشتن، میگفتن برو مرد خلاص، مرد خلاص. پیغمبر کیه؟ مرد تموم شد. اما ما نه، ما میگیم که اونها زنده هستن چون متولد نشدن که بمیرن. در مجمع البحرین در مورد صحیفه حضرت زهرا هست که فیها کل ما یحتاج الناس حتی عرش الخدش، کتابی است در دست حضرت مهدی که بهش میگن صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها. با اون کتاب میاد، تو اون کتاب هر چی که مورد نیاز بشر نوشته شده، حتی عرش الخدش، حتی ناخونت به کسی گرفته باشه یه ذره خراش برداشته باشه، نوشته جرم اون چیه، عرش اونو نوشته. این که حضرت خدیجه سلام الله علیها تنها مون موقع زایمان، باید تنها میمون چون سری میخواست آشکار بشه که اون سر نباید هر زنی تو مدینه میدید، هر کسی نباید میدید. موقع زایمان حضرت زهرا سلام الله علیها زنها نرفتن گفتن بلش کنی، این خدیجه با یه دونه به قول معروف با یه یتیم فقیر بی پدر مادر رفته ازدواج کرده، نیومدن. نه این که نیومدن، راهشون ندادن. چرا حضرت عیسی توی طویله متولد شد؟ سرش اینه که در جایی متولد شد که کسی لیاقت دیدن او رو نداشت. حضرت زهرا رو باید اهل سر، حالا اون دوتا خانومی که تو پیش حضرت زهرا بودن، حضرت زهرا متولد شد، از اونها روز قیامت فقط میشه سوال کرد. شاید آخر زمانم اونها رو رجعت بده آقا امام زمان و اون اسرار رو بگن. اونا میدونن چجوری متولد شده. ما فکر میکنیم این زن من و شما حضرت خدیجه خوابیده و بعد از رحمش از زهرا اومده بیرون. نه، اونا میان میگن که او از کجا اومد، چجوری وارد شد و حضرت خدیجه چجوری بهش تعظیم کرد، به این دختر. که تنها چیزی که معلومه، میگن به محض تولد این دوتا خانوم که همراهش بودن میگن دیدیم که شروع کرد پاهای این بچه رو بوسیدن، حضرت خدیجه، و شروع کرد دستای بچه رو بوسیدن. سلامون هی حتی مطلع الفجر، فجر الان متفجر متولد شد، طلوع کرده خورشید، نه این که حضرت زهرا متولد شده. در علل و شرایع و بهار و الانوار هست، امام صادق فرمود سمیت الزهرا سلام الله علیها زهرا لانها کانت تظهر الامیر المؤمنین فی النهار ثلاث. مادر ما حضرت زهرا روزی سه بار طلوع میکرد بر امیر المومنین، یعنی خودشو به حضرت زهرا نشون میداد، اون زهرا رو که متاسفانه واقعا جای تاسف داره، هرگز ما نمیبینیم اون زهرا رو، حتی روز قیامت، حتی تو بهشت اون زهرا رو فقط علی باید ببینه. شاید شیعیانش رو تو بهشت، شاید شیعیانش تو بهشت خواستن از اونها که خانم ماها گریه کنای تو بودیم، گریه کنای پسرت حسین بودیم، ماها برای بچت سیاه می پوشیدیم، ماها برای بچت گل می مالیدیم، ماها برای بچت سینه می زدیم، زنجیر می زدیم، یک بار خودتو به ما نشون بده یا زهرا. اون وقت در بهشت، این که میگه خورشید طلوع کرد در بهشت، بهشتی ها تعجب کردن، شاید همین این باشه که انشالله بله طلوع میکرد مثل خورشید بر علی. و بعد میگم همه اینا رو باید سرهم کنیم تا رازها رو بفهمیم. راز این که امیرالمومنین وقتی خورشید بر علی، و بعد میگم همه اینا رو باید سرهم کنیم تا رازها رو بفهمیم. راز این که امیرالمومنین وقتی صبح از مسجد ضربت خورده بود، زیر بغلش گرفته بودن، یه طرفو امام حسن گرفته بود، یه طرفو حضرت ابوالفضل گرفته بود و داشتن میکشیدن، پاهاش رو زمین کشیده میشد، آوردنش، وقتی داشتن می آوردنش خورشید طلوع داشت میکرد. میگن امیرالمومنین گفت یه دقیقه منو نگه داری، نگهش داشتن، یه نگاه به خورشید کرد، فرمود ای خورشید یا شمس، تا حالا شده که تو طلوع کنی چشم علی خواب باشه؟ اسرار پره، یعنی از روزی که این هستی وجود داشت زهرا بود، من خورشید روی زهرا رو همیشه می دیدم. در کشف القمه هست، در دلائل الامامه هم هست، رسول خدا فرمود سمیت الزهرا لان الله عز و جل خلق من نور، نور عظمته. اسم زهرا رو برای این زهرا گذاشتن چون از نور عظمت خداوند. پس اینا یه وجود دیگه یه غیر از ممکن الوجود نیستن. اینا ممکن الوجود نیستن، واجب الوجود هم نیستن. من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم، متحیرم چه نامم. در کتاب ساق فی المناقب از سلمان نقل شده که رفتم منزل حضرت رسول اکرم، دیدم یه دیگی روی آتیشه داره خود به خود میجوشه. ما میخواییم حضرت زهرا بشناسیم، شیعه ایم دیگه. اومدم پیش پیغمبر، تا اومدم دهنم رو وا کنم، اعجب و کما رأی، تعجب کردی از اون چی که دیدی؟ بله یا رسول الله، دیگ خود به خود داشت میجوشید. ایدها الله به من یعینها من کرام الملائکه، تمام ملائکه در خدمت دخترم زهرا هستن، موقعی که کار مهم می داشته باشه اونا براش کاراشو انجام میدن. بله حضرت زهرا غذا می پخت برای بچه هاش، اما وقتی به نماز می ایستاد ملائکه باید کاراشو می کردن. حالا اینو اگر پائولو کوئلیو بگه ما قبول می کنیم، اما چون تو احادیث خودمونه قبول نمی کنیم. تو همون کتاب هست از ابوذر میگه اومدم خونه حضرت زهرا، علی رو صدا کنم ببرم مسجد، پیغمبر باش کار داشت. همه اینا حرفا، پیغمبر میخواد به اینا، اهل سر بودن، اینا اهل سر بودن، اطمینان داشتن به اینا، اسرارشون رو به اینا نشون میدادن. میگه وقتی وارد شدم دیدم که این دستا سنگی که سنگ آسیابی که حضرت زهرا اونقدر باهاش جو آرد کرده بود که دستاش پینه بسته بود، بس که باهاش جو آرد کرده بود و به بچه هاش داد، نه به بچه هاش، همه رو آرد میکرد میداد فقرا. میگه دیدم این دستاز خودش داره میچرخه. بعد امیرالمومنین لباس رسمی، لباس رسمی سلام دیدین که میخوام برم پلو پادشاه، لباس رسمی میشن، حمایل میبندن، حمایل طلا جواهر نشان و فلان و شمشیر و خبردار وامیستن. میدیدم علی خبردار واسطه اون حمایل هم بسته، نگاه کردم در برابر حضرت زهرا هست. یه حمایل بسته، خبردار در برابر هم بسته. تعجب کردم که اون چطور سنگ آسیابه خودش داره میچرخه. خلاصه رفتم پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود داره اینجوری قضیه، همه ملائکه باید کمک بکنن. من از چند نفر اهلش سوال کردم راجع به این مسئله که قضیه چی بوده اونجا، که اون دستاس حالا چه کار مهمی داشته حضرت زهرا سلام الله علیها. که اونا میگفتن چون میگه امیرالمومنین حمایل بسته بوده، حمایل جواهر نشان بسته بوده و با شمشیر آماده خبردار وایساده بوده، احتمالاً تمام ملائکه عرش اومده بودن خدمت حضرت زهرا و او داشته سان میدیده از همه اونا و امیرالمومنین هم در برابر، چون مشغول به اون کار مهم بوده، ملائکه دیگه ای داشتن دستاس رو میچرخوندن. بله اونا اهل سر بودن، اینا رو بهشون نشون میدادن. اگه اهل سر باشیم حالا هم به ما نشون میدن، خیلی چیزا به ما نشون میدن. نه اینکه اهل نماز و روزه و عبادتهای قلابی باشیم، نه، اهل سر باشیم، دل با دلمون با اینا روبرو بشیم. یه کتابی داره شیخ صدوق، فضائل الاشهر الثلاثه، فضائل ماهای سگانه مثل رجب و شعبان و رمضان. در اون کتاب ببینید چی میگه، این خیلی مهمه. میگه وقتی که اول ماه میشد، مردم مدینه بالای پشت بوم ها میرفتن که ماه شب اول رو ببینن تا روزه بگیرن، تا ماه دیده نشه روزه نمیشه گرفت. می حضرت زهرا سلام الله علیها هم روی پشت بام میمد. حالا این نور رو کی میبینه؟ اهل سر میبینن. نور حضرت زهرا رو اهل سر میبینن، همه کس که نمیبینن، که ابوذر، مقداد، میثم، نمیدونم سلمان الی آخر، اینا همه این موضوع رو تعریف کردن، گفتن ما حضرت زهرا رو نور میدیدیم، همیشه در حاله ی نور میدیدیم. سلمان میگه، سلمان و ابیذر میگن که هر وقت که اول ماه میشد بالای پشت بام میمد حضرت زهرا سلام الله علیها که نور ماه رو او هم مثل بقیه مردم ببینه و بره روزه بگیره، میگه تا زمانی که بالای پشت بام بود ماه دیده نمیشد. نور عجیبی از حضرت زهرا ساطع میشد که هیچ کس ماه رو نمیدید. بعد میگفت حضرت زهرا از پشت بام پایین میرفت و در اتاق وارد اتاق میشد، در اتاقو که میبست مردم هلال ماه رو میدیدن. نمیدونستن مردم چه خبره، ولی ما میدونستیم، ما اهل سر بودیم، ما میدیدیم، هر سال نگاه میکردیم، تا او بالای پشت بام بود ماه دیده نمیشد، اونقدر روشنی داشت که ماه دیده نمیشد. امتحان میکردیم، سالها بعد نشستیم با ابوذر و کی و کی نشستیم با هم حرفامو زدیم، گفتیم نگاه کنین تا دختر پیغمبر رو پشت او ماه دیده نمیشه، به محض اینکه بره پایین ماه دیده میشه. ما میدیدیم او مثلا ماه میدید و ذکری و وردی و فلانی میخوند و میرفت پایین، میدیدیم ماه معلوم شد. نور او ماه رو تحت شعاع قرار میداد. یه معنی دیگه داره، بدون اجازه حضرت زهرا روزه گرفتن محاله. امیرالمومنین فرمود من روزه هستم، انا سیام، من روزم. اول در خونه حضرت زهرا بری، باید بری تا یا علیاتو قبول کنن ازت، اون دراویشی که یا علی میگن یا زهرا باید بگن، در خونه زهرا باید بری تا یا حسین تو قبول کنن، در خونه حضرت زهرا باید بری تا یا ابوالفضل تو قبول کنن. اونهایی که در دوران حیاتش بودن اونها هم ندیدن این نورو، خب ندیدن که اون کارا رو کردن دیگه. اگه میدیدن که اون کارا رو نمیکردن با حضرت زهرا، این ندیدن. ما نباشیم از اونایی که نبینیم نور اونها رو، ما ببینیم. اذا طلع هلال شهر رمضان یقلب و نور هل هلال، غالب بود بر نور ما نور حضرت زهرا، غالب بود اما ندیدن. گفت دیگ دست حضرت زهرا می جوشید تو دستش. ابوذر میگه رفتم خونش دیدم دیگ تو دستش داره قلقل میکنه، آتیشی هم در کار نیست. نمی دیدن اینا رو اهل، اگر یه اهل مدینه می اومد فوری دیگو می زاشت زمین حضرت زهرا، تازه راه نمی دادن. کسی حق ورود به خونه علی رو نداشت، سلمان بدون یا الله می رفتون، چون سلمانو من اهل البیت، سلمان هم ماست، خواستگاری هم از سلمان رفت براش. اهل سر ترین اهل سرها سلمان بود بر حضرت زهرا. پیغمبر اکرم به سلمان گفت، حضرت علی اومد دید خواستگارا صف بستن، یکی تاجر، یکی میلیاردر، یکی نمیدونم رئیس قبیله، یکی چیچی صف بستن اومدن یوسفو بخرن تو بازار، همه با کیسه های طلا اومده بودن، یه پیرزنم با یه دونه یه گوله نخ اومده بود. تو برای چی اومدی؟ یوسف و اینا با گونی طلا اومدن بخرن، پیرزن تو اومدی با یه گوله نخ. گفت میدونم یوسف رو به من نمیفروشن، اما میخوام اسمم تو اون لیست باشه، اسمم تو لیست خریدارا باشه. صف بستن کله گنده های عرب خواستگاری دختر پیغمبر، صف بستن. هر کی میومد سلمان میرفت میگفت رئیس فلان قبیله اومده، یاد پسر فلان میلیاردر اومده، نمیخوام. کی اومده همه رو رد کردن، گفتن حتما نمیخواد دختر پیغمبر ازدواج کنه. امیرالمومنین نشست همه ملت که اومدن گفت حالا ما هم پاشیم بریم دیگه، ما درسته چیزی نداریم. امیرالمومنین چیزی نداشت که، یه نعلین پاره داشت، یه نعلین کهنه پاره داشت، یه پیرن داشت 2000 نمیخرید. چیزی نداشت که روش نمیشد بره خواستگاری. من برم چی بگم؟ اینا همه اومدن یا رسول الله، این همه آدم گردن کلفت پولدار میلیارده، من چجوری برم؟ بالاخره روش نشد، سلمان صدا کرد گفت سلمان برو پیش پیغمبر ببین. تموم شد خواستگاران. نه یا رسول الله، یکی دیگه مونده. کیه؟ پسرعمود علیه. پسرعمود علی. چی کار کنیم؟ برو دیگه، برو این یکی هم بگو به قول ما ها، اینا رو من از قول خودم، برو این هم بگو دیگه، برو به حضرت زهرا بگو. یه نفر دیگه هم آمده هیچی نداره، هیچی، صفر. خیلی موقع ها می دیدن علی پاورنه تو مدینه را می رفته، پاورنه که اون نعلین کهنش به همه هستی، اون عبای وصله دارش به همه هستی میاد، به تمام تاجای پادشاهی میاد. بعد پیغمبر جلو مردم مسجد، مسجد پر، یا علی تو خواستگار دخترمی؟ بله. چی داری؟ پیغمبر جلو مردم، چی داری یا علی؟ سرش هیچ، هیچی به درد خور نری، میخوای با بچه من ازدواج کنی؟ چرا؟ یه شمشیر دارم که باهاش جنگ میکنم فقط، سپر چی؟ سپرم ندارم. دیگه چی داری؟ یه ذره هم دارم که نمیخرنش چون پشت نداره. ذره پشت نداره، نمیخرنش چون پشت نداره نمیخرن. طرف میگه اگه پشت به من حمله کردن زره ندارم هم من دفاع کنه که. حله گفتش سلمان برو هر خواستگاری اومد سلمان تو برو بپرس، بپرس ازش اگر دیدی دخترم لبخند زد بدون قبول کرده، اما اگر دیدی با دستش اینجوری کرد یعنی نه، برو. وقتی که رفت، یا زهرا یه دونه دیگه از خواستگارات موندن، هنوز هیچی نگفته بود. یا زهرا هی فاطمه تو زهرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، معرفت عالم اول محور از زهرا میچرخه، همه دانایی ها، همه علم ها، همه علوم دست او. خانم یه خواستگار دیگه داری، میگه دیدم لبخند زد، همه اسمشو نیاورده بودم لبخند. سلمان بلند شد از دم در چنون بدو بدو رفت بره مسجد به پیغمبر بگه، دید سر را علی نشسته. علی نشسته بود روی نخ، روی دونه، اونو نگهش داریم، اونو بگیریدش. دید نشسته، اینطوری تو باطن طلوع میکنن ها، این دیگه نمیتونه کاری بکنه، اونجوری طلوع میکنن تو باطنه یه کسی، اونجوری میشه، اون دیگه دست خودش نیست. حتی نمیگه بابا مردم به هم میخندن، بخندن، بر دیوانه حرجی نیست که، تو باطنش طلوع کردن. یه ذره این حالم یا زهرا بمون، دیگه اون نمیتونه بمونه، باید فرار کنه. این علی رو یه دونه کنده درخت نشسته، کنده نخل، نخل بریده نشسته، منتظر جواب. قبل از این که بره از جلوی علی رد شد، فقط فرصت کرد یک کلمه به علی بگه، علی قبول کرد. میگن علی از رو کنده درخت بلند شد، شروع کرد دست زدن. نمیخوام اونو بگم، اما چه خودتون رو یه دفعه دیگه هم علی دست. امام حسن ازش پرسید بابا چی شد؟ دفنش کردم، تموم شد. اومد سر قبر حضرت زهرا نشست، اون شعری که اون روز خوندم، خانه من مروه و قبر غریب تو صفا، من میان این صفا و مروه حیران مانده، من میان این صفا و مروه حیران ماندم، هی میرم خونه میام سر قبر تو، میرم خونه میام سر قبر تو.